بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا عبد القاسم المصطفى محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین. بحث در ارتکازاتی است که می شود از اونها استفاده کرد در ارتباط با فقهای تخصصی، زیرا ارتکازات ظرفیت هایی هستند که قواعد آنها هنوز کاملا شناخته و بررسی نشدن، و یکی از کارهایی که در ارتباط با روش استنباط فقهای تخصصی باید به عمل آورد اینه که ما ارتکازات رو شناسایی کنیم، یعنی ظرفیت ها و قواعدش رو، تا در این فقهای تخصصی این قواعد رو به کار بگیریم. خب در جلسه قبل و قبلتر، یعنی در دو جلسه، قواعدی ارائه شد. یکی از ارتکازهای مؤثر در استنباط چیزیست که یمکن ان نسمیه بالارتکاز الانبعاثی، ارتکاز انبعاثی. ارتکاز انبعاثی با ارتکاز اتحادی فرق می کند و طبعا با ارتکاز انضمامی. شما یه ارتکاز اتحادی ذکر کردیم، یک ارتکاز انضمامی ذکر کردیم و یک ارتکاز انبعاثی. ارتکاز اتحادی کما قلنا فی الجلسات السابقه یا ذلك المرتكز الذي يكون متحدا مع هذا الحكم، هذا الحكم الشرعي، یعنی حکم شریعت در جای وارد شده که ارتکازی وجود داره. حالا این چه فایده‌ای داره؟ فایده‌اش رو قبلا گفته بودیم که شما چون ذهن مخاطب در اون منقضه هست، این ارتکاز با این ذهن فعال بسته شده بر روی یک ارتکاز میره به سمت نسلی که حاوی حکم متحد با این ارتکاز است و او رو قالبیزه میکنه، یعنی قالب بهش میده، چارچوب بهش میده، نمیذاره اطلاق پیدا کنه. گاهی اگر قیدی در ارتکاز هست به اون نسل میده، یعنی به اون حکم میده و تأثیر خیلی مهم میداره. و نوعا این ارتکاز خیلی فعاله در استنباط های فقیهان ما. دلیلش هم این است که خب این ارتکاز نفس الحکم را در بر داره، نفس الحکمی که از نص دارید میگیرید این رو در بر داره. اگرچه همین بحث، یعنی ارتکاز اتحادی، به حاجت الى دراست اصولیت معمقه چنین کاری نشده، بیشتر یک تعامل ارتکازی با ارتکاز داریم ما تا تعامل تفصیلی و علمی. خب این یک قسم بود. ارتکاز انضمامی هم که ذکر کردم و اون محتوی حکم نیست اما منظم به حکم می شود و در نتیجه یک نتیجه از این انضمام تولد پیدا می کند و این مثال ها یا مصداق هایی داره که اشرت الى بعضها. حالا امروز میخواهم ارتکاز انبعاثی رو ذکر کنم. اولا این واژه رو من از یک کلامی از محقق اصفهانی گرفتم، چون میدانید محقق اصفهانی رحمت الله علیه یک ذهن قدرتمند و اصطلاح پردازی داشته است. همه اصولیان ما چنین شأن و شأنیتی ندارن. محقق اصفهانی ذهنشون واژه پرداز است، هم افق گشایی دارن هم واژه پردازی دارن. مرحوم اصفهانی واقعا وجودشان برای حوزه های علمیه یک اغتنام بزرگ هست. اگر تمرکز خوبی روی محقق اصفهانی بشه، زوایای ناگفته و ناشنیده و اصطلاحات ناپیدا و در کلام ایشون مسیح بسیار است و زیاد و خوب، یعنی سعی داشته و اندیشه شده توی واژه‌ای قرار بده، این واژه‌ای ساخته شده یا در جای دیگه هست اینجا آورده به کار گرفته، اصطلاحیش کرده به است. حالا این کلمه انبعاث رو من در کلام ایشون یافتم و اتفاقا این کلمه انبعاث رو برای یک ارتکاز به کار برده است. اولا ارتکاز انبعاثی رو توضیح بدم. ارتکاز انبعاثی جایی است که یک خواستگاه فکری رو عقلا دارن در حد ارتکاز، یک خواستگاه ارتکازی عقلایی وجود داره، نص که وارد میشه و حکمی رو ارائه میکنه، عقلا با اون ارتکازشون و ذهنیت ارتکاز یافته‌ای که دارن این نص رو مرد آن رو اون ارتکاز قرار میدن، بازگشت این رو به اون قرار میدن. لازم نیست که عقلا همین حکم منصوص علی رو داشته باشن، نه، ظرفیت و خواستگاه و پایگاه و جایگاه فکری این حکم نزدشون از این وقتی میاد میره اونجا قرار میگیره. یعنی حتی اگه اونها چنین حکمی هم نداشته باشن اما میدانن یک خواستگاه و جایگاه فکری برای این در ذهن عقلا به مثابه ارتکاز وجود داره و انبعاث این حکم از آن ارتکاز را در میابند. در واقع اینجا شما میگید ارتکاز انبعاث. حالا این ارتکاز ممکن است اینجا دو تا ارتکاز وجود داشته باشد. یکی خود اون مرتکز که خواستگاه و جایگاه فکری هست، یکی هم ارتکازی بودن این انبعاث از آن خواستگاه. یعنی گویا در ذهن عقلا و جامعه این بسته شده است که اون خواستگاه وقتی وجود داره هر چیزی که میآید و از اون خواستگاه یا ناظر به اون جایگاه هست این هم لباس ارتکاز بر تن میپوشد. حالا شارع حرف نزنه، زید مقنن حرف بزنه، امر قانونگذار حرف، هر که حرف بزنه وقتی این قانون میاد ولی اون قانون رو ما ارتکازی نبینیم، اما چون جایگاه این قانون و پایگاه این قانون، مثلا فرض کنید یک نظم خاصی در یه حوزه لازم است در مؤسسه بین کارگر و کارفرما و مثال اینجوری، وقتی که ممکنه اون عقلا خودشون این ارتکاز رو نداشته باشن، یعنی قانون ویژه‌ای نداشته باشن، یه ارتکاز کلی دارن که اونجا میباید یک نظامی و نظمی برقرار بشود، یا حتی ارتکاز ویژه‌ای داشته باشن، ولی وقتی که یک ارتکازی یک حکمی قانونی میآید اونا چون اون جایگاه به مثابه ارتکاز برایشون شکل گرفته است، لذا این سخنی که از اون طراز است و از اون جنس است و ناظر به اون جایگاه است و ناظر به اون پایگاه فکری و خواستگاه فکری است، این انبعاث الحکم انزال کل مسب از اون خواستگاه یا از اون مبعث یعنی محل خیزش، این ارتکازی پیش اینها جلوه میکنند. خیلی مهمه این برای تعامل از خواستگاه عقلا با نصوص که جایگاهاشون رو به دست بیاریم خیلی مهمه. حالا این مثالی که خود محقق اصفهانی، یعنی موردی که محقق اصفهانی داره و من این واژه رو از اونجا گرفتم، این عبارت هست که ایشون بحث ادله و روایات مربوط به مکیل و موزون رو مطرح میکنه، میگه این قواعد یا احکام یا روایات مربوط به کیل و وزن، این حکمی که در این روایات هست منبعث از قضیه غرر می باشد. اگه شارع اومده راجع به مکیل و موزون حکم داده است و سختگیری هایی رو به عمل آورده است که مکیل رو شما وزن نکنید و موزون رو مکیل قرار ندهید، میگه خاصگاه فکری این حکم، حالا ممکنه حکم شارع در این خصوص مخصوص باشه، اوغلا نداشته باشن، ممکن نداشته باشن، یا اگه داشته باشن این چیزی شبیه به این داشته یا متغایر باشه یا مشابه باشه یا هرچه، ولی اوغلا می فهمن که خاصگاه این حرف شارع چیست؟ خاصگاهش عبارت هست از اون غرر. عبارت ایشون رو ببینید، میگه لرتکاز انبعاز ها ول حکم ان لزوم الغرر. کلمه انبعاز رو من از اینجا گرفتم، خیلی هم زیباست چون با اون انزمام و اتحاد فرق میکنه. لرتکاز انبعاز ها ول حکم، ای حکم؟ الحکم الوارد فی مکیل و موزون. انبعاز داره یعنی برخاستگی داره و اینم ارتکازی هست، ارتکاز برخاستگی این حکم وارد در ارتباط با مکیل و موزون ان لزوم الغرر، یعنی این مستلزم غرر می شود، چون مستلزم می شود اومده این حکم رو شارع داده است. خب غرر یه امر ارتکازی است، انبعاث هم یه امر ارتکازی است، هم غرر ارتکازیه هم یعنی گریز از غرر، نفی غرر، دوری جویی از غرر. هذا امر مرتکز اون لدر اقلا، ممکنه شارع احکام خاصی هم داشته باشه در این زمینه لا بحثه، ولی وقتی شارع میآید نه در باب غرر، در باب مکیل و موزون داره حرف میزنه، اما میگه اقلا ها کذا یرونه ان هذا الحکم منبعث عن قضیه الغرر. این انبعاث حکمی از یک خاصگاه فکری که اونم ممکنه خودش حکم باشه یا یک مجال باشه یا هر چی. یا مثلا روایاتیشون، حالا این از خودم میگم، یا روایاتی که در باب خیار آمده است، خیارات بعد البیع آمده است، خب خاصگاه فکری خیارات چیه؟ خاصگاه فکری خیارات جلوگیری از غبن، نمیدونم انعطاف در معاملات هست و زمینه برای بازگشت به ما قبل عقد هست، چون عیب وجود داره، غبن وجود داره. هر حال خاصگاه فکری و اندیشگی این احکام واردی در خیارات انعطاف دادن به معامله است تا مدتی برای آنکه معاملات اساساً شؤونی دارد، وجوهی داره، اشکالاتی ممکنه در ارتباط با آن باشد. یعنی خاصگاه‌های فکری است، نمیشه این خاصگاه‌های فکری رو شما نفی بکنید. اون ارتکاز تبدیلی رو هم که من اون جلسه عرض کردم، اون میتواند جزء همین ارتکاز انبعاثی قلمداد شود، یعنی ضرورتی نداره که ما اون رو جزء ارتکاز انزمامی بدانیم، بلکه این میتواند بیاید در همین زمره خاصگاه های چیز ارتکازه های انبعاثی قرار بگیرد. چرا؟ چون امر به بدل که میشود، این امر به بدل انبعاث داره از وجود یک مصلحت دیگر در کنار اون مصلحتی که از مبدل و منه برمیخیزد، و یا یک مرتبه ای از مصلحت منتها ضعیفتر. اینو محقق اصفهانی هم داره، میگه انبعاث الامر بالبدل ان احد المصلحتین، یعنی یا دوتا مصلحت در کار است، یک مصلحت رو مبدل و من بر دوش می کشد که محقق کند، یک مصلحت رو بدل بر دوش می کشد که محقق کند، یا چنین است و یا گاه نه، یک مصلحت تشکیکی وجود داره، اون مبدل و من متضمن مرتبه شدیده مصلحت است و این بدل متضمن مصلحت ضعیفه است. مثلا اگر وضو و خاک تیمم رو در نظر بگیرید، خب یه مصلحت است ایجاد طهارت، منتها این مرتبتون ضعیفه رو تحقق میبخشد، اون یک مرتبه قویه رو تحقق میبخشد. حالا یا دو تا مصلحت است و هر دو موجودیت داره، اون یه مصلحت، خب به اون عمل شده، اگر نشد این، یا نه هناک مصلحتون تشکیکیه المرتبت الاقوى لهذه المصلحه يحققها و يوجدها اون مبدل من، و هناک مصلحت ضعیفه يحققها هذا البدل. این امر ارتکازی است، یعنی خواستگاه بدل، خواستگاه بدل آوری برای یک مبدل و من، خواستگاه این یک خواستگاه عقلایی است، یعنی عقلا چنین خواستگاه فکری دارند، وقتی بدل آوردی میدانند که اون نقطه مشترک بدل و مبدل و من اهمیت دارد، اهمیت دارد. و حالا البته این در صورتی است که مصلحت تشکیکی در کار باشد، اگه مصلحت تشکیکی در کار نباشد، نوعاً هم ارتکاز به همین سمت معطوف. حالا درست است محقق اصفهانی می‌فرماید از این دو حال خارج نیست، ولی اونی که ارتکاز اغلابش هست این است که المصلحت و مشترکتون بین مبدل و من و بین البدل، مثل اون دارویی که شما از داروخانه میگیرید، اگه اصلش نبود مشابهش میگه، هر دوشون علاج خاص واحد دارند، منتها اون اصل ممکنه علاج قوی تری داشته باشد، این فرع علاج مادونی داشته باشد. بنابراین ارتکاز به اون سمت رفته، ارتکاز به اون سمت رفته. خب این ارتکاز خاصگاه فطری است، این انبعاس از وجود یک مصلحت مشترک بین هر دو هست. خب این شاره وقتی میاد استفاده میکنه از این، داره با مای حرف میزنه که نظام بدل و مبدل و من در ارتکازمون هست، یعنی باید دقیقا شما سیطره بدهید به اون نص، این نظام بدلی را، این نظام بدلی که ما داریم، بدل و مبدل و من. خب پس این هم یک ارتکاز است. حالا نکته ای که من میخواهم اضافه بکنم به این ارتکاز این است که این ارتکاز انبعاثی گاهی از اوقات دو تا ارتکاز است، همانطور که گفتم، یکی وجود و امر مرتکزن لدل اقلا که همان جایگاه فکری و خواستگاه فکری ارتکاز شده است. این بحث دقیقی است، اگه اینو ما بتونیم ثابت بکنیم، باب تعامل با تخصصها باز می شود، یعنی یک نگاه و یک دریچه است، اگه بشه این رو ثابت کرد، حالا شما نیک بنگرید و مطالعه کنید ببینید می توانیم این کار رو بکنیم یا نه.
جایگاه اساسا، جایگاه خود ارتکاز در استنباط فقهی اینا شاید خیلی روشن
نباشه. خب البته این جایگاه شما بحث اصولی هست، نمیخوام بحث اصولی بکنیم، ولی از فهوای کلام ما جایگاهش برمیاد، چون جایگاه مثلا اگر ارتکاز اتحادی باشد، ما گفتیم چون ذهن مخاطب با این حکم مرتکز بسته شده، شاره وقتی داره با ما حرف میزنه میدونه که ما ذهنمون کانالیزه شده با این ارتکاز و میدونه که تا کلامی بگه، یک حکمی بده که همسنخ با حکم ارتکازی است، فوری ما با این ذهنیت بریم به استقبال اون حکم و جوری میفهمیم که ارتکاز ما میگوید. شارع اینو میدونه و لذا دم فرو میبندد، یعنی راضی است، اما اگه ناراضی باشه حتما باید یه دخالت تصریحی بکنه تا این ذهن و جایگاه اصولیش معلوم. جایگاه اصولیش اینه که جلو اطلاق رو میگیره، گاهی قیدی اضافه میکنه، چارچوب میده. جایگاه اصولیش در استنباط معلومه. یعنی شما اگه ارتکاز اتحادی رو بپذیرید و دقیق ابعادش رو بفهمید، هر کجا که ببینید شارع جاء به حکم یتلاءم مع ذلک الحکم المرتکز، اینجا که شما از شارع اینجا و اونجا از شارع این رو ببینید، فوراً باید دست به کار بشید، صغرا کبراهایی که عرض کردم رو بشینید. اذا کان للعقلاء ارتکاز فی مجال و فی موضوع و جاء الشارع به حکم فی ذلک الموضع و لذلک الموضوع، فوراً باید و اینجا عقلا فوراً میرن به استقبال اون اون حکم و حکم رو طبق مرتکزشون قالب میدهند. این یه مقدمه. مقدمه دوم، شارع میداند این را. مقدمه سوم، اگر خلاف این را میخواهد یا میخواست میباید ابراز کند، و چون ابراز نکرده است پس اون قبول کرده. این خیلی یعنی کار آسون میشه. این مربوط به ارتکاز اتحادی بود، اما ارتکازهای دیگه هم همینطوره، چون ارتکاز همشون در یه چیز شبیه هستن، و این است که ارتکاز عقلا به استقبال نص میره، شارع هم خبر داره از این، خبر داره، در واقع گوشت قربانی رو میده دست گربه، چون این ارتکاز میبلعه گوشتو، یعنی اونجور که میخواهد در واقع باش تعامل میکنه. وقتی اینجور شارع سخاوتمندانه داره حرفش و حکمش رو میده به یک انسانی با این ذهنیتها، اگه واقعا اینو نمیخواد باید دخالت کنه، اگه دخالت نکرد میخواد بگه من همینو میخوام، همینی که شما میفهمید میخوام. لذا جایگاه اصولیش خیلی محکمه. اصلا عرض کردم یه جلسه ای که یک تحولی که این دو سه قرنه در حال انجام هست اینه که بحث ارتکازات تزریق شده به مباحث اجتهادی و اصولی. شما کلام امام یا اصول امام رو ببینید، امام یکی از قدرترین فقیهانی است که با ارتکاز تعامل میکنه و ارتکاز رو در تعامل با نص قرار میده. چند نفر هستن؟ یکی امام هست، یکی شیخ صدر هست، و این دوتا رو من خیلی مقتدرتر دیدم از دیگران، ولی هستم نوعانی فقهای معاصر از ارتکاز استفاده میکنن، به خصوص این سده اخیر این رخ داده است. سده منتها شیخ صدر یک کاری که کرده، اومده قواعد این ارتکاز رو از حالت ارتکازی فقهی اصولی خارج کرده، اومده قاعده کرده و اینا رو نشون داده تا حدی. میگم بابش باز است، حالا این بحث این که داریم میکنیم میخوایم یک کمی در واقع دامن گستری بکنیم از اون فضایی که حالا شیخ صدر ارائه فرمود. میگیم یک مقدار هم جنس های این ارتکازات رو مشخص کنه، جنس های مختلف داره، و بعد ببینیم کدومشون برای این فقه های تخصصی خاص این فقه محیط زیست، بالاخص این فقه محیط، بخوام اینو به دست بیاریم. جایگاهش خیلی محکم است، و اونهایی که ارتکاز شناس هستن فقهشون قوی تر است، اصولشون دقیق تر است، اونایی که ذهنشون مجهز به ارتکاز است، مثل امام. امام چون ذهنش خیلی با ارتکاز، نگاه که میکنید دقیق هم هست، خیلی تعبیرهای خوبی و دقیقی داره در باب ارتکاز.
این ارتکاز خوب یک سازوکار و یک چارچوب مشخصی برای تشخیص مرتکزات وجود نداره، لذا ممکنه که
هر کسی
ادعا کنه که
من
در
وجدان
خودم این
رو
ارتکاز رو
میابم، اینجا ما بریم به سمت به هر حال در واقع شما وقتی که حکم به ارتکاز میکنید، دو تا حکم همزمان در ذهن شما انقضاء پیدا میکنه. یکی میگویید این مرتکز من است و مرتکزی است من مییابم آن را، و یکی میگویید مییابم که دیگران هم همین را مییابند. یک وجدان شخصی نیست، یک وجدان عمومی است. مثلا اگر شما به ذهنتان مراجعه کردید و گفتید که آب مطلق مطهر است، نه گلالود نه آب سیب و انار، دو چیز رو مییابید، مییابید اصل حکم را و مییابید که دیگران هم مثل شما فکر میکنن، ولذا به هر که سر بزنی میگه بله همونطور. یعنی در واقع یک نوع اشتراک فطری است. دیدید امروز میگن اطلاعات رو به اشتراک بگذاریم، یعنی یه اشتراک اتوماتیکوار است، یعنی شما مییابید که مییابند و اختصاص هم نداره مثلا به انسان ایرانی. برید عراق هم همینو میگه، برید اون طرفدار و این طرفدار همه اینو میگن، اختصاصی هم نداره به عصر ما. یه پنج قرن برو جلوتر آدم ها رو ببین، اونا هم اینو میگن، یه آب و آب انار آدم که یه چیز پاک نمی کنه، میفهمن یه چیز وجدانی است، یه چیز طبیعی است. و اصلا این زیرساخت نقطه مشترک نسل‌های گوناگون و انسان‌ها، منتها قالب‌ها ممکنه عوض بشه. همه می‌فهمن که وقتی که شما برخورد می‌کنید باید یه تحیتی بدهید، یعنی یه سلامی، منتها قالب اسلامی سلامه، یه جای دیگه کلمه دیگه است، اما همه این ارتکاز رو دارن، ارتکاز دارن. قالب‌ها ممکنه، یا احکام، ولی زمان میگه تحیت اسلامی سلام است. سلام رو اتفاقا خیلی زیبا هم هست، چون سلام دوری جویی از خشونت با طرف مقابل هست، سلامت و سلم خواهی برای او هست. اینکه اسلام سلامش رو از این تحییتش رو از سلام برگزیده است، مرادفه و هم خانواده با خود اسلام هست، چون اسلام هم همین سلم و تسلیم و حرف هست. این نشون میده که یک مجموعه هم نوای هم فکری است این اسلام که پاره های اون و یه ارتکازات، یه امریست که بشر هر کسی میفهمه که دیگران هم مثل او فکر. اگه یه وقت شک کردی او ارتکاز، ارتکاز قومی شماست. مثلا شما اگر جز علما بودید یا جز طلاب بودید یا در یه مدرسه بودید، یه ارتکازاتی شکل میگیره، یا در فقه ارتکازات سنفی و مخصوص یه طبقه است. اینا نه، اینا نمیخوایم بگیم، ما ارتکازات عقلایی رو داریم میگیم. یا مثلا ایرانی ها یه ارتکاز خاصی دارن، ارتکاز خاص اهمیت داره برای خودشون، اما نمیشه بر اساس این بیا شما نص رو تعریف کنید. ارتکازات اینجوری، این هم در واقع نسبت به اون قضیه. و اما بحث من در این بود که ما یک نکته مهمی رو میخوام راجع به این ارتکازهای انبعاثی ذکر کنم که در ارتکاز اتحادی نیست، در ارتکاز اتحادی اصلا نیست. و آن این است که ارتکاز انبعاثی کما قلت متشکلون ان وجود ارتکازین، یکی اون خواستگاه فکری است که در واقع داره عقلا یا عرف نص رو به اون خواستگاه ارجاع میدن، یکی اون هست که اون اسب هم مرتکزن. اونا که فکرتون عامتون مرتکزتون لدل عقلا، که بعد میاد و این نص رو ارجاع میده، میگه انبعاث از اون داره. یکی هم ارتکازی بودن انبعاث است، یعنی برخواستگی این از آن. خب اگه این دومی نباشه که تعاملی با نص صورت نمیگیره، آدم پیش خودش یک خواستگاهی فکری زیاد داره، اینکه شما اینو به اون ربط بدید، این بر اساس این ارتکاز دومه. لذا محقق اصفهانی هم تعبیر زیبایی داره، نگفته دوتا ارتکازه، ولی گفته لرتکازن به آسه ها در حکم، میگه انبعاث این حکم ارتکازیست، انبعاث این حکم از آن ارتکازیست، یعنی ارتکاز دوم رو ایشون گفته نه ارتکاز اول رو. ولی من میگم اون اولی در موارد بسیار ارتکازیست، چون ارتکازیست اینو منبعث از اون میداند، منبعث از اون میداند، لازم نیست که این دومی رو قبول بکنه، ممکنه اولی رو به صورت کلی قبول کنه، خودش یه قانون دیگری براش داشته باشه یا دیگران از عقلا یا عرفهای مختلف قانون، علی یک خاصگاه فکری واحدی است، خاصگاه فکری واحدی است. مثلا فرض کنید اگر فقه آمده است و خیار را 3 روز قرار داده است، خیار حیوان را، ممکنه در یک قانونگذاری 1 روز باشد، ولی هر دو یه خاصگاه دارن. البته عرف و عقلا تا اسلام میاد بحث خیار حیوان رو قرار میده، اینو منبعث از اون خاصگاه فکری میدانن. حالا هر خیاری الان این خیار حیوان رو من مثال زدم، حتی اگه اونا خیار حیوانن نداشته، همین که خیار بعد از معامله قرار دادی میشه، این خواستگاه فکری داره، میفهمن شارع چرا این کار کرده، در واقع میخواسته یک انعطافی بگذاره، چون معامله خشک نمیشه بگی تمام شد، این معامله امتداد داره، باید یه زمانی براش در نظر بگیری تا بریده بشه، برای دعوا میشه، دعوا میشه، ممکنه گرده ها بیاد بیرون، اختلاف ایجاد بشه. میگن یک قومی برای مرحوم چیز فتوایی استفتایی کردن، این دعواشون شده بود، بعد گفتن خب بیاییم به مرجعمون مرحوم شیخ عبدالکریم حائری هست، از ایشون استفتا کنیم ببینیم. ایشون هم فرموده بود در جواب دعوا کنید، یعنی امامه دعوا کنید برید. اونا گفتن خب گرزا رو بکشیم بیرون، بیرون کی از کی میبره، آقا فرموده دعوا کنید. آره این معاملات رو اینجور نمیشه ما خشک ببندیم. همه عقلا میفهمن یه خیاری اختیاری چیزی باید باشه، شارع هم وقتی دخالت میکنه داره تو زمینی بازی میکنه که همه دارن همونجور هم، منتها قانونش ممکنه فرق کنه، قانونش کم و زیادهایی این داره اون نداره، اون داره این نداره، اون حرفی نیست، اون نظامهای تشریعی با هم دیگه اختلاف دارن، البته ما معتقدیم نظام تشریعی اسلامی دقیق است. خب بفرمایید.
ارتکاز انبعاثی که گفتین انگار که در طول همون ارتکاز اتحادی بود، یعنی اون ارتکاز اتحادیه خودمون،
نه ارتکاز اتحادی دقیقاً اون حکم منصوص یکون و موجودن لدل و قلب، دقیقاً خواستگاه های فکرشو نگید،
نه اصلا این ارتکاز انبعاثی با تمام ارتکاز انگار مثلا در ارتباطه،
چی؟
ما یه مرتکز داریم یه ارتکاز، یعنی یه صفت مفعولی داریم که اون مفعول باشه مرتکز این در بغلم، که حالا یا متحد با حکمه یا منظم با حکمه شد، یه خود نفس ارتکاز داریم که حالت مصدری داره، خود اون فعلیه که رخ میده در ذهن ما، این ممکنه هم کنار توی ارتکاز اتحادی میتونه بیاد هم توی ارتکاز،
اون که همه اینها در یک نقطه مشترک هستن، یعنی چند نقطه ارتکازات با جنس های مختلفشون در چند نقطه مشترک هستن، یکی این که همه اینها مستقر در ذهن آدمیان هستن، رکیزه شدن، جای گرفتن، ثبات یافتن، ولی اون ناخودآگاه، لازم نیست که شما خودآگاه هم باشه، ولی اونجا هست، این یه نقطه مشترک هست بین اینها. نقطه مشترکش این است، یه دوم این است که هر دو به استقبال نس، انسان وقتی ارتکازی دارد با ارتکازش میره سراغ نس و با نس تعامل میکنه مطابق با ارتکاز به اقتضای ارتکاز،
هم به استقبال رفتن میتونیم،
این مشترک هست، منتها فرقهاشون اینه که ارتکاز اتحادی محتوای مرتکز با حکم یکیست، لذا یه قواعد خاص اونجا میاد، این یه جور دیگه است، آن یه جور دیگه است، ولی همه شون ایفای نقش میکنن در استنباط، یعنی استنباط باید از ارتکازات بهره بگیره تا چارچوب پیدا کنه، قالب پیدا کنه. حالا داشتم این رو عرض میکردم که ما در ارتکاز انبعاثی نشاهد و ارتکازین موجودین، اگرچه مرحوم اسپانی فقط همون ارتکاز انبعاثیشو گفته، یعنی این برخواستگی رو ارتکازی گرفته است، ولی من میگم که اون خواستگاه فکریش که مثلا قرار باشد، میگه این از آن برخواسته است، اون قرار هم ممکنه همینطور هست در مواردی. حالا سخن این است، اون نکته ای که میخوام اضافه کنم این است که گاهی فقط ارتکاز متوجه به انبعاث وجود دارد، یعنی انبعاثی بودن ارتکازی است. شما خواهید سوال کرد خب اگر اون موردی که مرد واقع می شود، اون موردی که به او ارجاع، به آن ارجاع داده می شود، اون منبعث منه، چون این انبعاث از یک منبعث منه، اگر اون خواستگاه فکری اگه او ارتکازی نباشه، چطور اوغلا اینو به اصطلاح این انبعاث و ارتکازی می بینن؟ اول باید یه مرتکزی باشه، ثبات داشته باشه، ذهن بشر با آن مألوف باشد، بعد اینجور چیزی گفته بشه. پاسخش این است که بلی، در بسیاری از مواقع همین طور است. در بسیاری از مواقع اون منبعث منه ارتکازی است، اما خاصیت ذهن ارتکاز ساز انسان به گونه است که اگر علم بیاید و یک حقیقتی را مکشوف بدارد، مخاطب اگر اون حقیقت علمی رو دریافته باشد و بعد سخنی در تراز اون خواستگاه فطری علمی شده بشنود، اون رو ارجاع میده به اون، و این از ارتکازات سیال است. چون ما ارتکاز ثابت بین الاجیالی داریم، ارتکاز هایی که از قدیم و ندیم بوده، بشر دیروز داشته، امروز هم داره، بعدان داره، مثل ارتکاز مالک شدن انسان نسبت به اشیایی که از پدر و مادر به اون میرسد، یعنی مملک بودن ارث، خود یه ارتکاز هست، بشر دیروز بوده، امروز هم هست، بعد هم هست، ربطی نداره به این که فقط بگید. اما یه ارتکازهای سیالی داریم، فرض کنید در یک کشوری مثلا قانون اومده و یک ادبیاتی رو ایجاد کرده است بین پارلمان و دولت و غیره و غیره، اگه سخنی گفته بشود که منبعث باشه از اون ارتباطات و مناسبات سیاسی حاکم، همه مردم ارتکاز انبعاثیشون فعال میشه، میگن این سخن از اون خواستگاه برمیخیزه. حالا تا قبل از این شرایط ممکنه مثلا 400 سال پیش این کشور اصلا این قوانین رو نداشته، این ارتکاز انبعاثی هست، ارتکاز یعنی هازا منبعث. همین در فضای انقلاب ما، فرض بکنید که ما جمهوری اسلامی داریم، اگه یک سخنی گفته بشود فوری مردم اینو منبعث از ادبیات و از خواستگاه‌های فکری میگیرن، ولو این طرفی که داره سخن میگوید تصریح نکنه، اما میدانن که این از کجا داره. این ارتکاز انبعاثی یا ارتکاز سیالیست. این که من گفتم ارتکاز انبعاثی خیلی میتونه کمک بکنه اگه قبولش بکنیم، مال این است که ارتکاز انبعاثی مثل ارتکاز اتحادی نیست که باید از قدیم الازمان ارتکاز باشه و باشه و باشه و باشه که زمان نص وجود داشته باشه، یا ارتکازات انضمامی. اما ارتکاز انبعاثی یک نوع سیولت دارد، یک نوع سیلان بودن، جریانی بودن و کشش پذیری و خلق شدنی در عمود زمان، این برای این وجود داره. خب حالا این چه فایده داره؟ شما ممکن است بگویید این به درد نس نمیخوره، چون نس تاریخش در زمان فرض کنید 1400 سال پیش بوده، الان شما یه ارتکاز انباسی جدید، یه ارتکاز انباسی جدید به درد نمیخوره، باید زمان نس این باشه، بنابراین ارتکازهای انباسی زمان نس به درد میخوره، لذا هیچ فایده نداره. ما قبول داریم ارتکاز انباسی هی در حال تجدد هست، در حال تکثر هست، اما به درد استنباط نمیخوره. لماذا؟ لأن الاستنباط انما يتوجه الى النص و النص متى ولد، کی تولد یافته است؟ 1400 سال پیش. لو این ارتکازهای متجدد به درد نمیخوره، ما میخوام ارتکاز زمان معصوم رو داشته باشیم، ارتکازی که اون موقع بر اساس اون را شما بگید مرد این حکم این است، منبعث منه این حکم این است، لذا این ارزشی برای این مسئله نداره. جواب این بماند برای جلسه بعد تا شما تأملی بکنید. اگه ما بتوانیم ارتکازهای انبعاثی متجدد را در ارتباط با نس فعال کنیم، تخلق امامکم یک آفاقی که به درد این فقه البیعه میخورد. من معتقدم میشود، اما با چه بیانی؟ هذا یبقى انشاءالله جلسه اخرى. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.